تشکر فریبا جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از گزارش گروه مطالعه افغانستان به گرمی استقبال کرده، اما یک سخنگوی طالبان آن را ناقص خوانده است. فریدم هاوس روسیه و ایران را در جمله کشورهای قرار داده که اتباعشان را در خارج از این کشورها هم سرکوب می کنند. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از گزارش گروه مطالعه افغانستان عنوانی کانگرس امریکا استقبال کرده است. اتحادیه جهانی علمای اسلام از تمام علمای دینی، مفکران و مسلمانان خواسته که برای متوقف ساختن خونریزی در افغانستان تلاش کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان میگوید خشونت علیه خبرنگاران در سال 2020 بیشتر شد. تفصیل خبرها. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از گزارش گروه مطالعه افغانستان عنوانی کانگرس امریکا استقبال کرد. گروه مطالعه افغانستان که از سوی کانگرس امریکا برای ارزیابی وضعیت افغانستان تعیین شده پیشنهاد کرد که امریکا تا زمان قوای خود را از افغانستان خارج نکند که تمامی تعهدات در موافقتنامه دوحه عملی نشده. آقای صالح امروز در تویتر خود نوشته که این گزارش خواهان تعقل و تعمق است، نه تصمیمات عجولانه و آنی که عواقب آن بررسی نشده باشد. این گروه از حکومت امریکا خواسته است تا زمان نیروهای خود را از افغانستان خارج نکند که مذاکرات تجاری صلح در قطر نتیجه مثبت نداده. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. اتحادیه جهانی علمای اسلام از تمام علمای دینی، مفکران و مسلمانان خواسته که برای متوقف ساختن خونریزی در افغانستان و برقراری صلح و ثبات در این کشور تلاش کنند. در اعلامیه این اتحادیه که مرکز آن در قطر است، کشته شدن سیستماتیک بزرگان و دانشمندان افغانستان در حملات هدفمند محکوم شده و برای آینده افغانستان و منطقه زیان بزرگ خوانده شده است. اتحادیه جهانی علمای اسلام افزوده که کشتن افغانان بیگناه برخلاف قوانین اسلامی و جهانی است. این اتحادیه خواهان ختم جنگ در افغانستان در پرتو رهنمایی های پیامبر اسلام شده. در سالهای اخیر علمای دینی کشورهای مختلف بر ضد جنگ در افغانستان فتوا داده و آن را ناروا خواندند. با وصف این درخواستها جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد. کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان میگوید خشونت علیه خبرنگاران در سال 2020 در مقایسه با یک سال قبل آن 26% افزایش یافته. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران امروز به رادیو آزادی گفت:
ما در این سال 7 خبرنگار را در جریان وظیفه و به دلیل کار رسانه‌ای از دست دادیم. 4 خبرنگار کارمند رسانه‌ای هم در حوادث مختلف دیگر به شهادت رسیده. در مجموع ما 132 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال 2020 ثبت کرده بودیم.
گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران امروز منتشر شد. اتحادیه جهانی تقسیم واکسین کرونا قرار است در کمتر از 3 ماه 3 میلیون دوز این واکسین را به افغانستان بدهد. غلام دستگی نظری رئیس معافیت کتلهی وزارت صحت افغانستان به رادیو آزادی گفت:
از 16 میلیون دوز 3 میلیون در مرحله اول در دو معموله برای ما روان میکنند که 1,300,000 از او در معموله اول و 1,700,000 از او در معموله دوم روان خواهد شد.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه بیش از 55,000 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 2,400 تن جان دادند. عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید که روح الله نظری مدیر امنیت ولسوالی غوریان ولایت هرات از سوی طالبان کشته شد. قتالی گفته که در این رویداد 3 تن از نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. این حادثه ظهر امروز در منطقه کاریزک در سرحد میان ولسوالی غوریان و زندجان رخ داد. ادامه اخبار. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیپلمات تجربه کار ویلیام برنز را به حیث رئیس CIA اداره مرکزی استخبارات آمریکا نامزد کرد. در یک اعلامیه قصر سفید که رئیس کنونی آمده که رئیس کنونی CIA جینا هاسپل به حیث معاون آقای برنز به کار ادامه می‌دهد. ویلیام برنز در دوره حکومت رئیس جمهور اوباما معاون وزیر امور خارجه بود و در مذاکرات اتمی آمریکا و ایران نقش کلیدی داشت. و اتحادیه بین المللی تقسیم واکسین کرونا کوآکس حداقل 330 میلیون دوز واکسین کرونا را به کشورهای بی‌بضاعت اختصاص داده و می‌خواهد در نیمه اول سال جاری این واکسین ها برسد. در این مورد رئیس اتحادیه کوآکس دیروز معلومات داده و گفت که در اولین مرحله به 3.3% مردم در 145 کشور جهان این واکسین توزیع می‌شود. آن لند استراند یک مقام سازمان جهانی صحت در یک جلسه گفت که تقسیم واکسین توسط کوآکس باید در پایان ماه فوریه و یا اوایل ماه مارس آغاز شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت آب و هوای برخی شهرهای بزرگ افغانستان. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 7. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 0. و بالاخره جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان با استقبال از گزارش اخیر گروه مطالعه افغانستان میگوید:
بله، امریکا باید راه حل سیاسی را جستجو کنه، ولی راه حل سیاسی تحت هیچ شرایطی، به هیچ قیمتی و به هیچ بهانه سپردن افغانستان به گروه طالبا بوده نمیتونه.
از جمله بیش از 22 هزار بیمار سرطان در سال 2020 در افغانستان 16 هزار تن آنها جانهایشان را از دست دادند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید:
به صورت مجموعی در سراسر افغانستان 95 بستر برای تداوی مریضان سرطانی اختصاص داده شدن.
وضعیت آموزش دختران در ولایت پنجشیر چگونه است؟
دختر اگر مکتب نزدیک خانه بود خواستم دوازده بخونه، اگر نبود وقتی که من خانوما رو میبینم در جای رسیدن بسیار مایوس کننده است و من افسوس میخورم. ای کاش من میتونستم در هیچ جامعه نمیبود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در گزارش گروه مطالعه افغانستان که اخیراً به کنگره ایالات متحده آمریکا ارائه گردیده، گفته شده که آمریکا باید ضرب‌الاجل اول ماه می برای خروج همه نیروهایش را از افغانستان تمدید کند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از این گزارش با گرمی استقبال کرده. او امروز در توییتر نوشته که گزارش خواستار خرد و تعمق شده، نه تصمیمات عجولانه و ناگهانی بدون در نظر داشت عواقب آن. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مصطفی صدیقی.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان از گزارش جدید عنوانی کنگره ایالات متحده ابراز خوشبینی کرده. گروه مطالعه افغانستان گفته که ایالات متحده باید ضرب الاجل ماه می برای خروج همه نیروهایش از افغانستان را تمدید بکنه. اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در تهیه این گزارش نقش دارند. گزارش سوم ماه فوریه کاهش نیرو در افغانستان را به پیشرفت در مذاکرات صلح و همچنان کاهش خشونت از سوی طالبان و مهار القاعده مشروط دانسته. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در گفتگو با تلویزیون ملی از تعهد ایالات متحده در قبال روند صلح افغانستان سخن گفت.
امریکا متحد است که دولت افغانستان در راه رسیدن به یک صلح که در او صلح هدف مطلوب تعریف شده. افغانستان باید کثرت‌گرا باقی ماند، افغانستان باید خانه همه افغان ها باشد، اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده و در عین زمان باید بالای هیچ ارزش که شهروند محور است پا گذاشته نشد.
ساله افزود که گزارش جدید 5 نکته اصلی را در مورد افغانستان به کانگرس ایالات متحده ارائه کرده.
نکته اولی است که بله، امریکا باید راه حل سیاسی را جستجو کنه، ولی راه حل سیاسی تحت هیچ شرایط به هیچ قیمت و به هیچ بهانه سپردن افغانستان به گروه طالبا بودن نمیتونه. واضح است. دو، ارزش ها و نهاد هایی که به وجود آمده اینا باید حفاظت شوند و حراست شوند.
آقای صالح نکته های دیگر گزارش را این گونه برشمرد.
سوم، قابلیت عرضه خدمات که در نظام افغانستان است توسط امریکا و توسط دیگر متحدین افغانستان، یعنی دولت افغانستان وقتی که در مذاکرات صلح میره به این معنا نباشه که حکومت یک محوری شوه، یعنی تمام توجه به مذاکرات معطوف شوه و ما از رساندن خدمات اساسی به ملت ما از عرصه معارف شروع تا صحت تا ما بقیه خدماتی که ما عرضه میکنیم از این باید ما غافل نمانه. چهارم موضوعی است که امریکا کمکش در افغانستان خیریه نیست، چریتی نیست. ما اینجا آمدیم، درست است که با مردم افغانستان کمک کردیم، ولی منافع خود امریکا هم ایجاب میکنه که افغانستان بار دیگه با یک سیاچاله ترورستا در اختیار ترورستا و یک نقطه سیاه تبدیل نشه. در عین زمان یادآور میشن که اگر در جهان حادثه مشابه به 11 سپتامبر بار دوم تکرار نشده، نه به این خاطر که ترورستا نخواستن، بلکه مردم افغانستان قربانی دادن، نیروهای امنیتی افغانستان قربانی دادن و دنیا در اینجا حضور داشت که 11 سپتامبر دیگه تکرار نشد.
خبرگزاری رویترز هم گزارش جدید را مرور کرده. در بخشان آمده که مواردی که در توافقنامه فوریه 2020 میان ایالات متحده و طالبان امضا شد تا ضرب العجل ماه می امسال تحقق نخواهد یافت. در گزارش گفته شده که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان میتونه منجر به بروز جنگ داخلی، بی ثباتی منطقه‌ای و احیای تهدید القاعده شود. گروه مطالعه افغانستان گفته که آمریکا نباید پیروزی را با دو دست و طالبان تحویل بده. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی در واکنش به گزارش جدید به کانگرس امریکا او را ناقص خواند و از حکومت ایالات متحده خواست که توافقنامه ماه فوریه در دوحه قطر را به گفته او کاملا عملی و تطبیق بکنه. در گزارش گروه مطالعه افغانستان آمده که پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان باید بازنگری شود تا اطمینان حاصل شود که مذاکرات صلح در دوحه بین طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و توافق بین دو طرف بی‌انجامد. و در گزارش آمده که دستیابی به صلح پایدار در افغانستان به نفع ایالات متحده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید در سال 2020 میدادی خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان در مقایسه به سال گذشته 26% افزایش یافته. در این حال شماری از خبرنگاران افغانی از افزایش خشونت ها در برابرشان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در گزارش تازه‌اش از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران خبر داده است. در این گزارش که روز پنج شنبه نشر شد آمده که در سال 2020 در افغانستان 132 مورد خشونت در برابر خبرنگاران که شامل لطکوب، زخمی، اختطاف، اشکال مختلف تهدید، سرقت و برخورد غیر قانونی می شود به ثبت رسیده است. این کمیته گفته که آمار ثبت شده در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 افزایش 26% را نشان می‌دهد. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما در این سال 7 خبرنگار را در جریان وظیفه و به دلیل کار رسانه‌ای از دست دادیم. 4 خبرنگار کارمند رسانه‌ای هم در حوادث مختلف دیگر به شهادت رسیده. در مجموع ما 132 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال 2020 ثبت کرده بودیم.
آقای توحیدی همچنین از سرنوشت ناروشن آزادی بیان در جریان مذاکرات صلح ابراز نگرانی کرد و همچنین روی عملی شدن طرح حراست از آزادی بیان و رسانه ها تاکید کرد. بر اساس آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران، طالبان و داعش مسئول بیشترین خشونت‌ها و تهدیدها در برابر خبرنگاران اند و مسئولان حکومتی در رده دوم قرار دارند. از سوی هم طالبان هرچند به تازگی در این مورد چیز نگفتند، اما پیش از این هدف قرار دادن خبرنگاران را رد کردند. با این همه خبرنگاران نیز از خشونت در برابرشان نگران اند. ظفر مومند و دیبا اکبری از جمع این خبرنگاران به رادیو آزادی می گویند:
در چند ماه اخیر تهدیدات علیه خبرنگاران بیشتر شده و شاهدی هم هستیم که بسیار از خبرنگارهای ورسیده کشور خود را از دست دادن یا ترور شدن و یا معنای چسبکی به اینکه آنها را کشتن.
خشونت ها در مقابل خبرنگاران در سال روان به مراتب بیشتر از سالهای قبل شده و همی باعث بوده که بیشتر از خبرنگاران ترک کشور میکنند و همچنان خودم به عنوان خبرنگار نگرانیم همچنان افزایش یافته.
با این همه وزارت امور داخله میگوید که حکومت افغانستان و بخش امنیتی از آزادی بیان و رسانه ها حمایت می کند. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان به تمامی موارد خشونت و تهدید در 20 سال گذشته حداقل رسیدگی کرده، به استثنای یک دو موردی که در ماه های اخیر رخ داده. بقیه تمامی دوسیه های جرمی تروریستی بهش پرداخته شده، تعداد مجازات شدن، سرشان حبس آمده، تعداد هم در مقابله با نیروی امنیتی از بین رفتن.
نگرانی خبرنگاران در حال است که در ماه های پسین انفجار ماین های مغناطیسی، ترورهای هدفمند و تهدید در برابر خبرنگاران بیشتر شده و شماری از خبرنگاران نیز به این دلیل مجبور به ترک کشور شدند. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند، نیز در 12 نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند جانش را از دست داد. اگرچه چند پس از آن وزارت امور داخله ادعا کرد که عامل قتل او را بازداشت کرده، اما از سرنوشت او و بازداشت شدگان دیگر که متهم به چنین جرمی اند معلومات در دست نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از جمله بیش از 22,000 بیمار سرطان در سال 2020 میلادی در افغانستان، بیش از 16,000 تن آنها جانهایشان را از دست دادند. امروز 4 فوریه با روز جهانی سرطان مصادف است و در این گزارش با وضعیت این بیماری در افغانستان پرداخته شده.
بیماری سرطان، آنچه که در گوشه و کنار جهان شمار زیادی را درگیر خود کرده و شماری را هم تا پای مرگ کشانده. حلیمه که پدر 58 سالش به بیماری سرطان سر زبان دچار است میگوید که به دلیل اینکه زمینه تداوی در داخل کشور مساعد نبود، پدرش از بهر تداوی به هند رفته تا پزشکان در هند راه درمان به او دریابند.
بار نخست که ما متوجه شدیم، البته قسمت دهن پدرم سرطان داشت. البته ای دانه که سر زبانشان بود مدت یک سال میشد، ولی چون کوچک بود اینا را اذیت نمیکرد، بنان خودشان متوجه نشده بود. وقت ما متوجه شدیم یک دو ماه میشه که ما متوجه شدیم و فعلا یک و نیم ماه میشه که اونا خارج از کشور هستند.
اگرچه عده زیادی با نام سرطان آشنا هستند، اما این چه نوع بیماری است؟ بیماری سرطان ناشی از تغییرات ژنتیکی در بدن انسان می باشد. علایم سرطان نظر به نوع آن و ناحیه‌ای که بروز می کند متفاوت است. تورم، درد، خونریزی، خستگی، سرفه کردن، کاهش وزن به گونه غیر منتظره، مو رفتن از علایم برخی سرطان هاست. در این میان اما ایده‌ای از سرطان ها نیز هستند که تا زمانی که پیشرفت نکنند علایم از خود نشان نمی‌دهند. احمد جواد فردین متخصص داخله و سرطان در بیمارستان فرانسوی ها بر رادیو آزادی می‌گوید که سرطان ها بیشتر در سنین بالاتر از 40 و 50 سال بروز می‌کند. او آلودگی هوا، وراثت، استفاده از دخانیات، الکل، اضافه وزن، شعاع آفتاب و بعضی از میکروب ها را از عامل های ایجاد بیماری سرطان می داند.
در مجموع تداوی سرطان ها که شامل جراحی، تداوی دوایی و شعاع می شه، دو نوع تداوی در افغانستان دا فعلا امکان پذیر است، تداوی دوایی و تداوی جراحی. متاسفانه تداوی شعاعی تا هنوز در افغانستان امکانات ایجاد نشده.
آقای فردین هرچند میگوید آمار رسمی از بیشترین نوع سرطان در افغانستان وجود ندارد، اما میافزاید بیشترین مراجعان نزدشان سرطان جهاز هضمی یعنی میری و معده و در خانم ها افزون بر آن سرطان سیدیه می باشد. به باور پزشکان زمان مرگ و میر در سرطان ها متفاوت بوده و هرچه در مراحل مقدماتی تشخیص شود چانس بهبودی بیشتر است. امروز که 4 فوریه روز جهانی سرطان است، در افغانستان چه تعداد به این بیماری دست و پنجه نرم می کنند؟ وزارت صحت می گوید که در سال 2020 حدود 22,817 واقعه سرطان در کشور ثبت شده که بیشترین آن در نزد خانم هاست. از این میان 16,018 تن آن جان خود را از دست دادند. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت درباره مرکزهای تداوی بیماری سرطان به رادیو آزادی گفت:
در قسمت تداوی در کابل شفاخانه جمهوریت، در بلخ شفاخانه ابوعلی سینا و در هرات شفاخانه حوزوی هرات بخش‌های مربوط به تداوی سرطان را دارند. به صورت مجموعی در سراسر افغانستان 95 بستر برای تداوی مریضان سرطانی اختصاص داده شده که نسبت به واقعات سرطان که در افغانستان داریم کم است.
هرچند بیماری سرطان نزد بیشتر افراد به معنی مرگ تعبیر می شود و حتی شمار زیادی از بیماران سرطان از بیماریشان آگاه نیستند، اما حالا با پیشرفت طبابت پزشکان قادر به تداوی برخی از نوع سرطان ها شدند که پیش از این منجر به مرگ خیلی ها شده است.
شماری از دختران در ولایت پنجشیر میگویند صرف در چارچوب امکانات دولتی برای آنها فرصت آموزشی وجود دارد. به اساس معلومات ریاست امور زنان پنجشیر، دختران در این ولایت بنابر عوامل مختلف از حق و فرصت‌های تحصیل محروم شدند. این که چرا بیشتر در این گزارش میشنوید.
میگن گویا بچه های ما تحصیل کنن که سبا روز با ما کار بکنن، یعنی دختر که تحصیل کنه فایدهش بر ما چی میرسه؟ اونا به اون فایده خود فکر میکنن، اما ایره نمیگن که هر یک شخصیت هست، هر کسی به خود میخواه زندگی کنه.
زهره حمیدی 22 ساله باشنده قریه پیاوشت ولسوالی رخی ولایت پنجشیر از دل دختران حرف میزند که از حق دسترسی به آموزش و تحصیل محرومند. یک تعداد از دختران در ولایت پنجشیر به ویژه به خاطر نبود امکانات غیر دولتی یا خصوصی آموزشی با این محرومیت روبرواند. زهره همچنان میگوید:
مشکلاتی که امروزه ما در پنجشیر که داریم بسیار زیاد می باشن و طبقه اوناست، مشکلات فرارای تحصیلشان است، مشکلات در از هر دید، مخصوصا اگر بیاییم در ولایت خورتر بیاییم امانند مثل پنجشیر، اینجا مشکلات بیش از حد وجود دارن. اولا خب فامیلاشان باشان اجازه زیر نمیده که اینا تحصیلات خانه به اتمام برسانن. ما می فهمیم در مجموع جامعه ما جامعه مرد سالاریست، در پنجشیر باز بیشتر زیادتر هم به میشکل است. از لحاظ روحی از هر دیدی که ببینیم دختر خانم ما را، یعنی از یک دید که ببینیم بیخی میکنه دخترها را، یعنی اینا طور میسازه که دخترها از وقتی که میبینن مشکلات که زیاد شد بالایشان طور میشن که روحن جسمن هیچ نه، اما تصمیم ارادی که دارن مکمل ازش منصرف میشن.
در این میان اوریا راسخ 23 ساله در قریه میاخیل ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر زندگی میکند. به خاطر نرسیدن به آرزویش که فراگیری آموزش و تحصیل است میگوید ناامیدی در زندگیش با او همراه است.
مشکل یگانه اساسی پنجشیر برای روی ترانسپورت نبودن نهادهای تحصیلی و تعلیمی جمعه کاملا سنتی است. اگر یک دختر خانم از خانه اگر به جای تحصیلی بره از آران رقم گپ است سخن است و از آران دیده است، حتی شخصا خودم وقتی که بس اوقات ما پیاده گردی میبریم بازم ما در محیط ناراحت میباشم. بنان از این لحاظ ما گفته میتونم که یک جامعه سنتی و وابسته به مردم میباشم. وقتی که دختر اگر مکتب نزدیک خانه بود خواستن خود واسه بخونه، اگر نبود وقتی که ما خانوما رو میبینم دختر خانوما رو میبینم که در جای رسیدن بسیار کننده است و ما افسوس میخورم ای کاش ما میتونستم در این جامعه نمیبودم، در جامعه دیگه میبودم و با اون تحصیل دست میافتم.
از نظر مسئولین دولتی عوامل محدودیت حق دسترسی به آموزش دختران در ولایت پنجشیر مسائل فرهنگی، سنتی و رسم و رواج ها است. خاطره شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر در این مورد میگوید:
پنجشیر ولایت است که از نگاه اقتصادی هم مشکلات خود داره، از نگاه فرهنگی و اجتماعی به می دلیل است که اکثرا اجازه نمیده اجازه ورود دختر خانم‌ها را بر مراکز آموزشی نمیتن، به می دلیل است که اینا از درس و تحصیل به عقب رانده میشن و یا عدم دسترسی آنها بر مراکز آموزشی می باشد. ریاست امور زنان با همکاری یونسیار یا مؤسسه ابرار توانستیم که ما یک اینترنت کلاب بر اولین بار در ولایت پنجشیر ایجاد بکنیم که سالانه در حدود 50 دختر خانم از اینجا فارغ میشوند.
در جریان دو دهه پسین در افغانستان دهها نهاد آموزشی خصوصی ایجاد شده که بیشترینشان در کابل پایتخت کشور فعالیت دارند. در ولایت پنجشیر 129 مکتب فعالیت دارند که همه ایشان دولتی هستند. با اساس معلومات ریاست معارف ولایت پنجشیر به تعداد 16000 دختر در مکاتب دولتی در این ولایت شاملند. هنوز زمینه های سرمایه گذاری برای ایجاد نهادهای خصوصی یا غیر دولتی آموزشی و تحصیلی در این ولایت فراهم نشده است. از نظر برخی از دختران، در صورت موجودیت ظرفیت های خصوصی آموزشی و تحصیلی در محلات می تواند بر کاهش محدودیت های آموزشی آنان تاثیرگذار باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نهاد فریدم هاوس در گزارشی که امروز نشر شد، ایران و روسیه را در بین کشورهای قرار داده که اتباعشان را در خارج نیز سرکوب می‌کنند. در این گزارش فریدم هاوس، اسمای 5 کشور آسیایی میانه نیز به چشم می‌خورد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
فریدم هاوس در این گزارش خود میگوید دولت روسیه فعالیت های سرکوب کننده و بسیار تهاجمی را علیه اتباع خود در خارج از کشور به پیش میبرد. مسکو از ترور همچو ابزار هدف قرار دادن اتباع روسیه در داخل و خارج که به کرملین تهدید شمرده میشوند استفاده میکند. یک سازمان غیر دولتی مستقر در ایالات متحده از سال 2014 میلادی تا سال 2020 از 26 مورد قتل و تلاش برای قتل از سوی کمپینرهای روسی، 7 مورد آن را شناسایی کرده است. این سازمان همچنان میگوید رژیم ایران در این ارتباط با 5 مورد قتل و یا تلاش برای قتل در 3 کشور شناسایی شده و توطئه‌های رژیم ایران حداقل در 2 کشور خنثی شده است. پاکستان، آذربایجان و 5 کشور آسیای میانه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در میان کشورهایی هستند که اتباعشان را با استفاده از روش‌های چون حمله، بازداشت و رد و مرز غیر قانونی در خارج از کشور هدف می‌گیرند. بر اساس این گزارش، فعالان حقوق بشر، دانشمندان و خانواده‌هایشان به نمونه‌های از خشونت و ارعاب جهانی از سوی رژیم کشورهایشان روبرو می‌شوند. فریدم هاوس میگوید از سال 2014 میلادی به این سو حداقل 608 مورد سرکوب مستقیم و فیزیکی خارج از کشورها وجود داشته که 79 قربانیان در کشورهای میزبان بوده است. گزارش میگوید چین پیچیده ترین و گسترده ترین کمپاین سرکوب افراد را در خارج از کشور به پیش میبرد. رویندا، عربستان سعودی و ترکیه همچنان از جمله کشورهای پیشتاز به حساب می روند که اتباعشان را در خارج از سرحدات خود هدف می گیرند.
با این گزارش و این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.